در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوید. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز را با تلاوت آیات 35 تا 44 سوره مبارکه فرقان آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، در این برنامه به ترجمه و توضیح آیات 35 تا 44 سوره شریفه فرقان می‌پردازیم. در آیات 35 تا 40 این سوره شریفه آمده است: ما به موسی کتاب تورات عطا کردیم و برادرش هارون را مددکار وی کردیم، گفتیم به سوی قومی که آیه های ما را تکذیب کرده اند بروید که ما آنها را سخت هلاک می گردانیم. و نیز قوم نوح چون رسولان حق را دروغ گوش مردن غرقشان کردیم و آیت عبرت مردم ساختیم و برای ستمکاران عذاب دردناک مهیا کرده ایم و مردم عاد، ثمود و اصحاب رس و نسل‌های بسیار ما بین آنها را به کیفر کردارشان هلاک کردیم و ما برای هر یک از این طوایف مثل‌ها برای هدایت زدیم و اتمام حجت کردیم و همه را به کلی هلاک ساختیم. این کافران بر دیار قوم لوط که باران هلاک بر آن باریده شد گذر کرده اند، مگر آن را ندیدند؟ چرا؟ اما کافران به زندگی دوباره امید ندارند. در این آیات قرآن مجید برای دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان از یک سو و تهدید مشتکان بهانه‌جو از سوی دیگر به تاریخ بعضی از اقوام گذشته و سرانجام آنها اشاره کرده و به اختصار انحرافات آنان را برمی شمارد. نخست از پیامبر اولوالعزم الهی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سخن به میان می آورد که با مجاهدت بسیار مردم مصر را به پیروی از فرامین الهی دعوت کرد، اما با تمام تلاش و کوششی که موسی و برادرش هارون انجام دادند و با نشان دادن معجزات، باز عده زیادی راه کفر و انکار در پیش گرفتند و قرآن سرانجام منحرفان را هلاکت و نابودی بیان می کند. سپس قوم نوح، عاد، ثمود و اصحاب الرس را به عنوان نمونه ذکر می کند که با عناد و سرکشی از دستورات الهی و پیروی از انبیای عظام روی گردان شدند و به گونه خفتبار به هلاکت افتادند. در مورد اصحاب رس روایات متفاوتی در کتب تفاسیر ذکر شده است که بنابر آن بسیاری عقیده دارند که اصحاب رس طایفه‌ای بودند که در یمامه میزیستند و پیامبری به نام حنظله بر آنها مبعوث شد. آنان در برابر سخنان پیامبرشان سرسختی نمودند و عاقبت این پیامبر بزرگوار را در چاهی افکندند و دهانی چاه را با سنگ بستند تا آن پیامبر شهید شد. مرحوم تبرسی در مجموع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر احتمال دادند که اصحاب رس مردمی بودند که در انطاکیه شام زندگی می کردند و پیامبرشان حبیب نجار بود. به هر حال شش گروهی که در این آیات از آنها نام برده شده است، به نوعی در گرداب انحراف و گناه غرق بودند. فرعونیان مردمی ظالم، ستمگر و خودخواه بودند. قوم نوح مردمی لجوج، متکبر و خودبرترمین بودند و قوم عاد و ثمود با تکیه بر قدرت خیش مغرور بودند. اصحاب رس و قوم لوط در منجلابی از فساد اخلاقی غوطه‌ور بودند و همگی از جاده توحید منحرف و در بیراهه ها سرگردان بودند. قرآن با بیان این نمونه ها می خواهد به مشتکان عصر پیامبر و همه انسان ها در طول تاریخ هشدار دهد که هر قدر قدرت داشته باشید و هر اندازه به زر و زور توانمند باشید، اما آلودگی به شرک و ظلم تومار زندگیتان را در هم خواهد پیچید و همان عوامل پیروزی عامل مرگتان خواهد شد. فرعونیان و قوم نوح با آبی که مایه حیات بودند نابود شدند. قوم عاد به وسیله طوفان و بادها که آن هم در شرایط خاصی مایه حیات است هلاک شدند و قوم ثمود با ابری صاعقه‌وار و قوم لوط با باران سنگ و اصحاب رس به وسیله آتشی که از زمین برخاست و صاعقه آسمانی نابود شدند تا درس عبرتی برای آیندگان باشند و تا این انسان مغرور به خود آید و راه خدا و عدالت و تقوا پیش گیرد. در آیات 41 تا 44 سوره شریفه فرقان چنین می‌خوانیم: ای رسول ما، غمگین مباش که این کافران چون تو را ببینند از حسد تو را به تمسخر گرفته و گویند همین است که خدا به پیامبری برانگیخته است. اگر در مورد خدایانمان ثبات نمی ورزیدیم، نزدیک بود ما را از پیروی بتان گمراه کند. وقتی عذاب را ببینند خواهند دانست روش چه کسی گمراهانه تر بوده است. مگر کسی را که هوای خیش را خدای خیش گرفته ندیدی چگونه هلاک شد؟ آیا تو حافظ او از هلاک توانستی شد؟ مگر پنداری که اکثر این کافران حرفی می شنوند یا فکر و تعقلی دارند؟ حاشا که آنها جز به مانند حیوانات نیستند، بلکه روش آنها گمراهانه تر است. آیات مورد بحث بازگو کننده نمونه دیگری از منطق مشرکان و کیفیت برخورد آنها با پیامبر اسلام و دعوت راستین اوست. قرآن در مقام پاسخ به سخنان بی اساس مشرکان، آنان را افرادی دور از منطق عقلانی و تابع هوای نفسانی می شناسد. بدون شک در وجود انسان غرایز و امیال گوناگونی است که همه آنها برای ادامه حیات او ضرورت دارد، مانند خشم، غضب، علاقه به خیشتن و غیره، و بدون تردید دستگاه آفرینش همه این صفات را برای همان هدف تکاملی آفریده است. اما گاه این صفات از حدود اصلی و راه تکاملی خود منحرف می شوند و صورت یک ابزار مطیع عقل در می آیند و بر کل وجود انسان حاکم می شوند. این همان چیزی است که به هوای نفس تعبیر شده است که از تمام انواع بت‌پرستی خطرناک‌تر است، بلکه بت‌پرستی نیز از آن ریشه می گیرد. پیامبر گرامی اسلام می فرماید در زیر آسمان هیچ بتی نزد خدا بزرگتر از هوا و هوس نیست، و در حدیث دیگری از پیشوایان اسلام می خوانیم منفورترین بتی که در زمین پرستش شده است بت هواست. اگر نیک بیندیشیم به محتوای این سخن به خوبی واقف می شویم. همچنین در قرآن از هوا و هوس به عنوان سرچشمه غفلت و بیخبری نام برده شده است و در سوره طه آیه 16 هم از هوا و هوس به عنوان سرچشمه کفر و بی‌ایمانی یاد شده است، و بالاخره در سوره مؤمنون آیه 71 هم می خوانیم اگر حق و نظام آفرینش از هوا و هوس مردم پیروی کند، آسمان ها و زمین و تمام کسانی که در آنها هستند فاسد می شوند. رویدادهای زندگی ما و تجربیات تلخی که در دوران عمر در مورد خیش و دیگران دیده ایم شاهد زنده تمام نکته هایی است که در آیات و روایات اسلامی در مورد پیروی از هوای نفس و عواقب وخیم آن به چشم می خورد. در پایان این برنامه به مناسبت بحث توجه شما را به حدیث ارزشمندی از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله جلب می کنم. خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه سعادت شما قرار گرفته هواپرستی و آرزوهای دور و دراز است، چرا که پیروی از هوس شما را از حق باز می دارد و آرزوهای دراز آخرت را به دست فراموشی می سپارد. در پایان برنامه امروز با همگی شما خداحافظی می کنم و آرزوی سعادت و خوشبختی را در سایه توجهات حضرت حق برای همه شما دارم. خدا یار و نگه دارد.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جبه کن در آسمان همچون مهر جاویدان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، تیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز جمعه 15 خرداد سال 1405 هجری شمسی، مطابق با 19 ذی‌الحجه الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 5 ژوئن سال 2026 میلادی است. 5 ژوئن سال 1830 میلادی، 196 سال پیش، الجزایر به وسیله نظامیان فرانسه اشغال شد. نام الجزایر به عنوان یک واحد سیاسی مشخص از قرن 16 میلادی وارد تاریخ شد. ساکنان اولیه این سرزمین بومیان شمال آفریقا، سپس کارتاژها و رومیان و بعدها اعراب مسلمان بودند. این سرزمین قبل از استعمار توسط فرانسه جزی از امپراتوری بزرگ مسلمان عثمانی بود. فرانسه به بهانه جلوگیری از عملیات راهزنان دریایی شمال آفریقا در تاریخ 5 ژوئن سال 1830 به الجزایر حمله کرد و آنجا را به اشغال و استعمار خود درآورد. نبرد الجزایر در نیمه دوم قرن 20 و استقلال آنجا یکی از خونبارترین رخدادهای قرن 20 است. پانزدهم خرداد سال 1299 هجری شمسی، 106 سال پیش، قیام میرزا کوچک خان آغاز شد. هنگامی که نظامیان ارتش سرخ روسیه به بندر انزلی وارد شدند، میرزا احمد حاکم رشد نزد میرزا کوچک خان رفت و او را برای دفاع از میهن به رشد فراخواند. از این رو میرزا در 14 خرداد سال 1299 هجری شمسی به رشت آمد و روز بعد، یعنی در تاریخ 15 خرداد، زمام امور را به دست گرفت. این مبارز مردمی چند روز بعد حکومت موقت و شورای نظامی انقلاب را در گیلان تشکیل داد. میرزا کوچکان جنگلی در اعلامیه‌ای که منتشر کرد اصول انقلاب سرخ گیلان را شرح داد و در آن نظام سلطنتی را ملغا و اعلام جمهوری کرد. پنجم ژوئن سال 1967 میلادی، 59 سال پیش، سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. سومین جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی در روز 5 ژوئن سال 1967 میلادی آغاز شد. در این روز ناگهان نظامیان صهیونیست به فرودگاه‌ها و تأسیسات نظامی کشورهای مصر، سوریه و اردن یورش بردند. پیشروی صهیونیست‌ها در صحرای سینا ساعتی بعد از شروع عملیات نیروی هوایی این رژیم آغاز شد و نیروهای مصری که از پشتیبانی هوایی محروم مانده بودند با تلفات سنگینی عقب نشینی کردند. در همین حال نظامیان سوریه و اردن نیز با صهیونیست‌ها به مقابله پرداختند. در سومین جنگ اعراب و اسرائیل که به جنگ 6 روزه معروف شد، تمام بیت المقدس به اشغال صهیونیست‌ها درآمد. نوزدهم ذی‌الحجه سال 1415 هجری قمری، 32 سال پیش، علامه شیخ محمد تقی شوشتری درگذشت. شیخ محمد تقی فرزند شیخ محمد کاظم در خانواده روحانی و اهل علم در نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن مدارج فقهی و تحصیل نزد عالمان بزرگ به درجه اجتهاد دست یافت. ایشان تمام عمر طولانی و پربار خود را به تحصیل، پژوهش و تألیف مشغول بود. کتاب گرانقدر قاموس الرجال فی تحقیق روات شیعه و محدیثهم در چندین مجلد از جمله آثار این فقیه و رجال شناس مسلمان است. همچنین اثر ارزشمند و گرانسنگ نهج السباقه فی شرح نهج البلاغه در 14 جلد که تألیف آن 50 سال به طول انجامید از دیگر آثار علامه شیخ محمد تقی شوشتری است. دهم خرداد روز بزرگداشت ابو زکریا اصفهانی معروف به ابن منده محدث و مورخ قرون 5 و 6 هجری قمری است. ابو زکریا یحیی ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن اسحاق اصفهانی معروف به ابن منده در سال 434 هجری قمری دیده به جهان گشود. پدر و عموهایش همگی از محدثان بزرگ روزگار بودند. ابن منده در سنین نوجوانی به استماع حدیث پرداخت. او علاوه بر پدر و عموهایش از دانش بسیاری از عالمان و محدثان از جمله ابو طاهر ابن عبدالرحیم بهره برد. برخی از رجال نویسان او را شیخ حنبلیان دانستند. از این محدث و مورخ ایرانی آثاری از جمله تاریخ اصفهان بر جای مانده است. ابن منده عاقبت در سال 511 هجری قمری در 77 سالگی رخ در نقاب خاک کشید.